دو بعد از ظهر چهارشنبه 4 دی ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد هستم و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا، مجله‌ای که با مجموعه ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم رویا، من هم سلام میکنم به همگی شما همراهان رادیو فردا. علی ربیع سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید آمار ارائه شده از سوی خبرگزاری رویترز در مورد تعداد کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه غلوآمیز است و او آن را تکذیب میکند. آقای ربیع ظهر چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیئت دولت خبرگزاری رویترز را سازمانی شناخته شده و دروغگو نامید که به انسانها به شکل فله‌ای نگاه میکند. آقای ربیع در عین حال تایید کرد که به گفته او اشکال احتمالاً از دولت است که آمار را اعلام نکرده و این کار به زودی انجام خواهد شد. همچنین محمود وایزی رئیس دفتر حسن روحانی نیز ارقام خبرگزاری رویترز را اغراق‌آمیز نامیده است.
این ارقام که مطرح میشه این بیشتر فضاسازی جنگ روانی هستش، اصلا اینجوری نیست. به نظر من اصلا خیلی اغراق‌آمیز اصلا وارد این بحثا و این تعدادی الان دارن جمع میزنن و بالاخره سر وقتش هم آرام آرام دارن وقتی نهاری شد اعلام میکنن.
نزدیک به 40 روز پس از بروز اعتراضات هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آماری از تعداد کشته شدگان منتشر نکردند. رویترز در ابتدای این هفته به نقل از 3 منبع آگاه تعداد کشته شدگان را 1500 تن اعلام کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در توییتی نوشت ایالات متحده بازداشت والدین پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را به شدت تقبیح می‌کند و خواستار آزادی فوری آنهاست. آقای پومپئو همچنین از جامعه بین‌الملل خواست تا برای پاسخگو کردن حکومت ایران در کنار مردم این کشور بایستد. پدر و مادر پویا بختیاری قصد برگزاری مراسم 40 فرزند زندشان در آرامگاه بهشت سکینه در روز پنجشنبه فردا را داشتند که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ماهجبین نویسی‌پور مادر 2 تن از جانباختگان جنگ ایران و عراق با شهید خواندن پویا بختیاری خواستار آزادی پدر و مادر بازداشت شده او شد.
من مادر 2 شهید سید حمید رضای میر سلطانی، سید ابوالفرد میر سلطانی که در کرج، میشهر کرج سکونت دارم، خواهشمندم این پدر مادر شهید پویای بختیاری رو اجازه بدن پدر مادر رو آزاد کنن، اجازه بدن هر جا که خود مسئولین اجازه میدن بیان چله بگیرن برای بچه‌شون.
خانواده پویا بختیاری در کوچه زندگی می کنند که نام 2 فرزند ماهجبین نویسی پور را برخورد دارد. بر اساس گزارش‌های در شبکه‌های اجتماعی اینترنت موبایل همراه اول و ایرانسل در برخی از شهرهای و استان‌های مختلف ایران از جمله البرز و تهران قطع شده است. برخی روزنامه‌نگاران در داخل ایران از قطعی اینترنت موبایل در شهرهای کرج، محمدشهر، ملارد و فردیس خبر دادند. در هفته آخر آبان و با بروز اعتراضات گسترده دسترسی ایران به اینترنت جهانی به دستور شورای امنیت کشور محدود و سپس مسدود شد. قطعی مجدد اینترنت همراه اول و ایرانسل در برخی مناطق با برگزاری مراسم 40 برخی از کشته شدگان و دستگیری دست جمعی یکی از خانواده ها همراه شده است. با بروز اعتراض ها و قطعی اینترنت که بیش از 10 روز به طول انجامید، صحبت از ایجاد شبکه اینترنت داخلی یا همان اینترنت در ایران قوت گرفت است. و سرانجام این که نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی صبح چهارشنبه 4 دی در مزار سلطانی بیدخت گناباد به خاک سپرده شد. قطبای پیشین گنابادی همگی در مزار سلطانی دفن شدند. آقای تابنده صبح روز سه‌شنبه در بیمارستان مهر تهران پس از 7 کسالت و بیماری درگذشت. رویا
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که ما را در جریان جزئیات خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که اگر بخواید از پیچیدگی های اون بیشتر با خبر بشید میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم سر بزنید، البته به شرط اینکه دسترسی به اینترنت داشته باشید. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز چه خواهیم شنید. ادامه فشار بر خانواده قربانیان اعتراضات برای ممانعت از برگزاری مراسم یاد بود. خانواده ها اما میگویند مراسم را برگزار خواهند کرد. محمد حسین آقاسی از تهران همراه ما خواهد بود. پارلمان عراق با تغییر قانون موافقت کرد. آیا تنش ها پایان خواهد یافت؟ علی مأموری به این پرسش پاسخ می‌دهد. نگاهی هم خواهیم کرد به آنچه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. شهناز اکملی، مادر یکی از قربانیان اعتراضات سال 88 که در حمایت از خانواده پویا بختیاری برای 40 قربانیان آبان ماه فراخوان داده بود، دیروز دعوت خود را پس گرفت. خانم اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی که در سال 88 کشته شده، روز چهارشنبه در یک پیام توییتری نوشت که به دستور مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مربوط به لغو فراخوان خود برای برگزاری مراسم 40 قربانیان آبان ماه شده است. او این خبر رو روز گذشته در اینستاگرام خود اعلام کرده بود. این در حالی است که خانواده پویا بختیاری که اکثر افراد آن در بازداشت به سر می‌برند میگویند که بر اجرای مراسم خود اصرار دارند. بهمن صادقی، پسر دایی پویا بختیاری، به رادیو فردا گفته است
آخرین وضعیت اینه که اینها بیشتر اعضای خانواده ما رو گرفتن، بازداشت کردن و با این کار میخوان با ترس و وحشت خانواده رو وادار به سکوت کنن و مراسم رو کنسل کنن. چیزی که از ما تا اکنون پی بردیم و با بازداشت 3 روز پیش که 3 ساعته بوده دریافتیم، میخوان هر جور شده این مراسم کنسل بشه. و چیزی که ما تا کنون پی بردیم، اینها میخوان مراسم انجام نشه، که هم چیزی هم نیست. هم من دیشب یک ساعت با ناهید پیش از بازداشت گفتگو میکردم، هم با آقای بختیاری و همینه که با خانواده‌ام در ایران گفتگو کردم. خانواده ما مراسم رو برگزار خواهد کرد، حتی اگر دیگر اعضای خانواده هم بازداشت بشن، چون من و همسرم به نمایندگی از خانواده بختیاری و شیرپیشه و صادقی نور اینجا هستیم، ما سخن خانواده رو میگیم و مراسم برگزار خواهد شد.
صدای بهمن صادقی، پسر دایی پویا بختیاری رو شنیدیم. اما دقایقی پیش در گفتگو با محمد حسین آقاسی، حقوقدان ساکن تهران، از او در مورد دلیل فشار نیروهای امنیتی بر خانواده‌های قربانیان اعتراضات پرسیدم.
ببینید، وقتی که جمعیتی به منظوری که فعلا روش صحبت از مطرح جمع بشن، یک جمعیت معمولا همسو و همراه هستند در مورد اعتراض به اقداماتی که منجر به از دست رفتن تعدادی از نفوس ایرانی شده، و در یک جمعیتی هم صحبت از مسائل عادی و روزمره نخواهد بود. سابقه نشون داده که شعارهایی سردار خواهد شد و سخنرانی هایی ارائه خواهد شد که چندون مورد قبول و مورد نظر مقامات امنیتی و دولت نهاد. علت مخالفت این نهادهای امنیتی و سازمانهای دولتی با برگزاری جمعیت‌های صرفاً به منظور پیشگیری از این تشکل و انسجامی است که همیشه هم وقتی که رخ میده نتایجش همین هست که عرض کردم.
اما آقای آقاسی، بر اساس قانون اساسی تجمعات مسالمت آمیز برگزاری اون قانونی هست و مخصوصا حالا تجمعی که داره در مراسم 40 یکی از قربانیان برگزار میشه،
فقط اصل 27 قانون اساسی نیست که تعطیل و به اون عمل نمیشه، و چون دیگری هم که در رابطه با به رسمیت شناختن حقوق مردم هست نادیده گرفته میشه و به خصوص در این ایام که بین اتفاقاتی از ناحیه سازمانها نهادها و مقامات قانونی میره نادیده گرفته میشه. بنابراین بیشتر باید توجه داشت که مقامات قانونی و مقامات امنیتی علاقمندن که هیچ گونه صدایی شنیده نشه، هیچ گونه صدایی که همسو هست با کسانی که معترض هستن. و طبیعیه که برای مراسم ختم یا هفته یا چله واقعا یک مراسم عادی و معمولی هست، اما همیشه سابقه نشون داره که در این مراسم صحبت‌هایی که از نظر اینها نادرست هست و مخل اهمیت هست مطرح و ایمان میشه. علت جلوگیری از برگزاری یا مخالفت از مخالفت با برگزاری این مراسم فقط همین هست که نمیخوان اموری پیش بیان که اونها را ضد امنیت عمومی تلقی میکنه.
اما آقای آقاسی، شما دیروز در توییترتون اعلام کردید که فضای امنیتی رو میبینید که بر تهران حاکم هست. امروز روز چهارشنبه چطور؟ آیا همچنان چنین فضایی در تهران وجود داره یا شهر به حالت عادی برگشته؟
معمولا نیروهای امنیتی یا موتورسوارها یا کسانی که به قصد ایجاد امنیت و جلوگیری از انجام تظاهرات در شهر میشن در میادین هست، مثل این روز مثلا در میدان نیسای خورداد بود، در میدان فاطمی و برخی از نقاط دیگر که خطر برگزاری تظاهرات بود. امروز هم به علت بدی هوا گردشتر نشدن و الان که آمدن بیرون تا به حال از میلیون ها عبور نکردن که ببینن آیا وجود داره باز هم حضور این مقامات امنیتی معمول امنیتی یا خیر.
گفتگو می کردم با محمد حسین آقاسی، حقوقدان ساکن تهران. اما موضوع فشار بر خانواده قربانیان در شبکه‌های اجتماعی هم مورد توجه بسیار گسترده‌ای قرار گرفته. همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری که در استودیوی مجله نیمروزی همراه ماست. بیتا، واکنش ها به این اعتراضات، به این فشارها بر خانواده قربانیان اعتراضات چه واکنشی داشته؟
واکنش ها خیلی زیاد بوده. رویا، میدونیم که خانم شهناز اکملی اولین مادری بود که در واقع مادری که فرزندش رو در اعتراض‌های گذشته از دست داده به دیدار خانواده پویا بختیاری رفت. بعد از اون که خانواده پویا رو، پدر مادر و 8 عضو دیگر رو بازداشت کردن که یک کودک 11 ساله هم بین اونها هست، به خواهر مصطفی کریم بیگی فرزند خانم شهناز اکملی فشارهایی وارد شد و بعد امروز خانم اکملی در اینستاگرامشون نوشتن که ماموران امنیتی خواستن که مراسم رو لغو کنن. 2 هشتگ استفاده کردن زیر این پستی که گذاشتن و اون یکی سکوت هست و دیگری دخترم. خب این هشتگ دخترم خیلی معنی دار بود و به خاطر همین خیلی ها اومدن زیر پست ایشون کامنت گذاشتن که ما درک میکنیم شما تحت فشار مجبور شدی فراخوان رو لغو کنی. از جمله کاربری به نام میراث زیر پست خانم اکملی نوشته اون هشتگ دخترم داره میگه فشار از کدوم ناحیه است و میشه حدس تهدید تو چه رابطه ای بوده. کاربران هوادار حاکمیت هم که این روزها و به خصوص امروز به صورت گسترده فعال شدن در فضای مجازی، فراخوان برای برگزاری مراسم یاد بوده 5 دی رو همونطور که انتظار میره به سازمان مجاهدین خلق نسبت دادن و مدعی هستن که دشمن قصد داره در این روز پروژه کشته سازی به راه بیاندازه. اما من ترجیح میدم که واکنش کاربران دیگر رو گزارش کنم. یک کاربری به نام کوشان نوشته، گفته میشه وعده ما 5 دی بیایید بیرون، جاهایی که مراسم 40 هست تا حدودی وضع مشخصه، ولی جاهای دیگه مردم کجا بیان، کدوم محل، کدوم خیابون، چه طرحی؟ کسی وسط این هشتگ ها به این فکر کرده؟ فقدان رهبری متمرکز و متفکر اینجا بیرون میزنه، وگرنه وقتی طرح خاموش کردن ماشین ها تقویت شد همه استقبال کردن، که اشارهش هم هست به اون ماجرای توقف ماشین ها در همون چند روز اعتراضات آبان ماه. کاربر دیگه به نام بی پروا هم نوشته اصلا جمهوری اسلامی اگه به جز شورشی به همون چیز دیگه ای بگه من به خودم شک میکنم. آره ما شورشی هستیم و میخواییم دم و دستگاه نظام رو روی سرشون خراب کنیم، که البته شورشی شاید بهترین واژه‌ای هست که مقام های جمهوری اسلامی برای معترضان به کار میبرن. اولین اصطلاحی که به کار برده شد برای معترضان رو آقای خامنه‌ای به کار برد که اونها رو اشرار نامید و به هر حال بعد از اون هم سایر مقامات این واژه رو تکرار کردن. یک کاربر دیگه به نام فرار یا برقرار هم نوشته اینترنت در تهران از دیشب با اختلال و قطعی مکرر روبروه، در صورت قطع سراسری اینترنت ایران بدون اینکه دارن ما رو در واقع ایشون اینجا نوشته میکشن، از دوستان خارج از کشور درخواست دارم صدای ما رو به دنیا برسونن، هر جور شده پرونده رو ببرن شورای امنیت. این ماجرای اخلال در اینترنت رو یا به کرات در توییت های کاربران تکرار شده، اونها نگران هستن که اینترنت در ایران مثل دفعه گذشته به طور کلی قطع بشه.
اونطور که سمیرا در خبرها هم میخوند گویا قطعی اینترنت عملا آغاز شده در استان البرز و شهرستان کرج، بخش های اینترنتشون قطع شده.
منم تا اونجایی که چک کردم خبرهای از قطعی اینترنت در کرج بود و منطقه شاهین شهر اصفهان، ولی به هر حال اگر که این ماجرا باشه احتمالاً حالا در بخش های بعدی برنامه ما گزارش میکنیم که کجاها اینترنت حالا دچار اختلال شده. یک کاربر دیگه به نام آیت الله کارتر هم باز در مورد همین قطعی اینترنت نوشته اینترنت همراه اول و ایران سل تو کرج قطع شده و ADSL هم سرعتش به شدت اومده پایین و الان هم به زحمت و زور تور کانکت شدم با یک فیلتر شکن. و یک کاربر دیگه هم توییت کرده نکنه جنبش وعده ما پنجم دی توسط گروه خاصی مصادره بشه و همه رو با تغییر تاریخ یا دعوت به سکوت خانه نشین کنن، حتی اگر خانواده های کشته شدگان هم اعلام لغو فراخوان کنن حتما به اجبار اطلاعات و ما نباید هیچ عذری رو قبول بکنیم.
سپاسگزارم از همکارم بیتا بختیاری که ما رو در جریان جزئیات واکنش ها در شبهای اجتماعی قرار داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
در پی اعتراضات گسترده در عراق، پارلمان آن کشور تن به تغییر قانون انتخابات داد تا امکان حضور چهره‌های مستقل در رقابت‌ها و راهیابی اونها به پارلمان بیشتر بشه. تغییر قانون انتخابات تا به حال یکی از خواسته‌های اصلی معترضان بوده. همراه هستیم با علی معموری، کارشناس حوزه خاورمیانه. آیه معموری، آیا این تغییرات قانونی که عملاً باعث میشه که هر کرسی پارلمان عراق از آن نامزدهایی باشه که به تنهایی بیشترین آرا را از آن خودشون کردن، میتونه خواسته های معترضان عراقی رو برآورده بکنه؟
این قانون که دیروز تصویب شد در حد بسیار زیادی به خواسته های رافعه مخندان نزدیک هست و یه موفقیت بزرگ به شمار میره. در سالهای گذشته انجام چنین تغییری غیر ممکن به شمار میومد، اما فشارهای خیابونی تونست این موفقیت سیاسی رو ایجاد بکنه. این به معنای این نیست که وضعیت سیاسی عراق به شکل کامل بهبود پیدا بکنه، به این جهت که در نهایت بالاخره عقلانیت رای دهندگان و مشارکت اونها در انتخابات و نوع مشارکت و گزینه‌هاشون هست که تعیین خواهد کرد که پارلمان‌های بعدی به چه شکلی پیش بره. هنوز نگرانی‌های وجود داره که برخی از گروه‌های پوپولیست مثل گروه مقتدا سعد که احتمالاً طرفداران زیادی شاید در مناطق نسبتاً محروم داشته باشه بتونه آراء قابل توجه رو بیاره، اما در مجموع این قانون جلوی هیمنه مطلق احزاب سنتی رو که تاکنون به شکل کامل بر پارلمان تسلط داشتند رو خواهد گرفت و زمینه رو حداقل در یک حدی از اون برای اینکه صداهای مختلف و متفاوت وارد پارلمان بشن رو فراهم میاره.
یکی از اعتراضات معترضان در عراق دامنه نفوذ ایران در کشور عراق بوده. آیا این تغییر قانونی ممکن هست که این دامنه رو محدودتر بکنه و اجازه نده که ایران به سادگی گذشته اونطور که معترضان ادعا میکنن در عراق نفوذ و مشارکت داشته باشه؟
قطعاً این محدودیت رو ایجاد خواهد کرد، به جهت اینکه افرادی که با به شکل آزاد و بدون وابستگی حزبی میتونن وارد انتخابات بشن. احزاب کوچک، گروه‌های مدنی کوچک که در گذشته نمیتونستن فعالیت بکنن، ناچار بودن با یکی از احزاب بزرگ که عمدتاً تحت نفوذ ایران هستند ائتلاف بکنن. برای مثال کمونیست‌های عراق در گذشته با آقای مقتدر سعد که باز نزدیک به ایران هست ائتلاف کردن تا بتونن چند کرسی در پارلمان به دست بیارن. از الان به بعد در واقع اینها میتونن به تنهایی وارد سازوکار انتخاباتی بشن و آرایی رو در واقع هر چند نه الزاماً اکثریت اما بتونن آرا قابل توجهی رو در پارلمان به دست بیارن و صدای مختلفی رو در پارلمان ایجاد بکنن. قطعا این به محدودیت نفوذ ایران خواهد انجامید، اما به معنای از بین رفتن اون نیست، به جهت اینکه این نفوذ دارای سابقه بسیار دراز و عمق بسیار زیادی در بین احزاب مختلف عراقی و ساختار سیاسی حکومت عراق و به دشواری میشه تصور کرد که این نفوذ از بین بره.
و آقای مأموری، تا اجرا شدن این قانون در واقع زمان لازم هست تا به انتخابات پارلمانی عراق بخوایم نزدیک بشیم و این انتخابات برگزار بشه، فکر میکنید آیا اعتراضات تا اون زمان ادامه خواهد داشت یا تصویب این قانون میتونه مردم رو به خونه هاشون برگردونه؟
تا الان در واقع بخشی از خواسته های رافعه میکننده اجابت شده، اما هنوز خواسته های دیگری اونها دارند. خواسته اول تغییر کمیسیون نظارت بر انتخابات بود که چند روز قبل تصویب شد قانونش و نسبتاً باز قانون قابل قبولی بود. تغییر دوم و خواسته دوم قانون انتخابات بود که دیروز تصویب شد. مسئله بعدی تغییر نخست وزیر که نخست وزیر استعفا داد، اما هنوز نخست وزیر جدیدی که مورد توافق رافعه میکننده و قبول اونها باشه ارائه نشده. عمده چهره هایی که الان دارن معرفی میشن و رد هم میشن بعی نمیارن از نوع چهره های شناخته شده وابسته به احزاب جاری هستن و به همین جهت نتونستن قبول رافعه میکننده ها رو به دست بیارن. این بازی یک در واقع مانعی هست که باید حل بشه و انجام بشه. بعد از اون مسئله انحلال پارلمانه، پارلمان باید بتونه خودشو منحل بکنه و زمین رو مهیا بکنه برای انتخابات جدید و سر کار اومدن یک حکومت جدید. تصور میشه که تا این روند به شکل کامل طی نشه راهپیمایی‌ها همچنان کم و بیش ادامه پیدا خواهد کرد. ممکنه کم و زیاد بشه اما در مجموع ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که این اهداف به شکل کامل محقق بشه.
سپاسگزارم از علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از طریق تلفن همراه ما بود. خب به ایران برگردیم. در حالی که مهلت گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به ایران برای تصویب لوایح پولشویی رو به پایانه و حداکثر تا اواخر بهمن باید این امر صورت بگیره، هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تصویب لوایحی که پیش از این مورد قبول مجلس هم قرار گرفته اقدام نکرده. این موضوع باعث تلاش دوباره برخی از نمایندگان مجلس برای هشدار دادن نسبت به عواقب عدم پیوستن ایران به کنوانسیون مقابل با تامین مالی تروریسم یا FATF شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا زمینه تصویب دو لایحه مربوط به FATF را در مجمع تشخیص مصلحت فراهم کند. غلامرضا حیدری سه‌شنبه 3 دی ماه تصویری از این نامه را در توییتر منتشر کرده است. در این نامه آمده است: با عنایت به تصویب لوایح FATF در مجلس شورای اسلامی به اتفاق آرا، بیم آن می رود با عدم تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آینده نزدیک کشور از این نظر در لیست سیاه FATF قرار گیرد. امضا کنندگان این نامه از رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا تدبیر اتخاذ کند که اعضای مجمع تشخیص مصلحت در فرصت باقی مانده به تصویب دو لایحه CFT و پالرمو اقدام کنند. امضا کنندگان این نامه هشدار دادند عدم تصویب این لوایح مشکلات اقتصادی اجتماعی در پی خواهد داشت که کشور را بیش از پیش دچار انزوا و اخلال مراودات اقتصادی و مالی خواهد کرد. علی مطهری، غلامرضا حیدری، سهیلا جلودارزاده، بهروز بنیادی، شهاب‌الدین بیمقدار و عبدالرضا هاشمزایی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن بن در آلمان، در مورد علت این اقدام نمایندگان مجلس به رادیو فردا چنین می‌گوید:
مهلت زیادی برای ایران نمونده. اگر این آخرین اولتیماتوم تموم بشه، به آخرین دروازه ها، آخرین دریچه هایی که مقابل اقتصاد ایران هست با جامعه جهانی از بین خواهد رفت، تحریم ها به شدت تقویت خواهد شد. بنابراین حامیان FATF تلاش میکنن با تمام وجودشون در این هفته های آخر مسیر رو عوض کنن. حدود یک هفته پیش آقای مجتهد شبستری گفت که در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت بالاخره گیره این لوایح باز شده و اینها تصویب شده. بلافاصله روابط عمومی دبیرخانه، جایی که آقای محسن رضایی اونجا هست، بیانیه داد و تکذیب کرد، گفت چنین چیزی درست نیست. بعدن خبرگزاری ایرنا که سخنگوی دولت هست گزارش مفصلی نوشت و بی سابقه بود از تحولات داخلی مجمع، گفت که 9 نفر در داخل مجمع مخالف هستند. محورشون هم آقایان سعید جلیلی، پرویز داوودی و احمد وحیدی است، هرچند که با محسن رضایی و محمد باقر قالیباف هم همراهی میکنند. واقعیت این است که این دو جریان فکری در جمهوری اسلامی چند هفته بیشتر ندارن که سرنوشت نهایی حکومت رو روشن کنند. آقای خامنه ای باید تصمیم بگیره یا به سمت تقابل با جامعه جهانی، گام دوم کره شمالی شدن پیش بره که در این صورت منطقا تبعاتش روشن خواهد بود، دیگه به سمت یک انزوای کامل و همسویی کامل اروپا و آمریکا خواهد رفت جمهوری اسلامی، یا باید سعی بکنه از این نظم بین المللی استفاده بکنه، بتونه حداقل یک راه کوچیکی رو مقابل خودش باز بکنه از شکاف بین اروپا و آمریکا. تصور میکنم نهایتا جمهوری اسلامی با وجود تمام شعارهای ایدئولوژیکش نرمش قهرمانانه خواهد کرد و FATF رو خواهد پذیرفت.
از سوی دیگر به گزارش اعتماد آنلاین، احمد توکلی نماینده مجلس گفته است عقب افتادن تصمیم گیری بر سر FATF به این دلیل است که در برخی مسائل و موضوعات مراعات می شود و مهم نیست که در ماه دهم یا آخر سال باشیم. وی تاکید کرده که اگر در شرایط فعلی رأی گیری شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام حتما با پیوستن جمهوری اسلامی به FATF مخالفت خواهد کرد. احمد توکلی با ابراز تأسف از اینکه گروهی همه بحث‌های مهم را به سیاست و سیاسی کاری ربط می‌دهند، اضافه کرد FATF موضوع بسیار مهمی است که برای تصمیم گیری حتما باید تمام جوانب آن در نظر گرفته شود و اینطور نیست که هر کس به دلیل تعلقات جناحی و سیاسی درباره این موضوع مهم موضع گیری کند و مطالبه ای داشته باشد. لوایح CFT و پالرمو پیش از این در مجلس به تصویب رسیده است، اما این دو در مجمع تشخیص مصلحت همچنان تحت بررسی هستند. لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را باز می کند و دیگری لایحه CFT که پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تسهیل می کند. با این حال غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از این در مورد این لوایح چنین اظهار نظر کرده است.
ما داریم از دور زدن تحریم ها ارز ناشی از فروش نفت رو به کشور میاریم که بتونیم معاملات بین المللی خودمون رو با دور زدن تحریم ها به دست بیاریم. آیا به مصلحت دولت و ملت ایران است که در شرایط تحریمی، آن هم تحریم های سخت امریکا، داد و ستدهای خارجی خود را برای امریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی که اعضای شورای ناظر FATF هستند، آشکار و شفاف کنیم؟
گروه ویژه اقدام مالی FATF که وظیفه نظارت بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهر ماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت 4 ماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تایید کند. این مهلت اواخر بهمن ماه به پایان می‌رسد.
با پایان گزارش همکارم شاهین بشیری به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما هنوز فرصت داریم تا صدای چند تن از شما شنوندگان رادیو فردا رو گوش کنیم.
بوی خفت و خاریتون بیشتر از هر زمانی داره به مشام میرسه تو این 40 سال. آقایونی که اون بالا نشستین، خودتون رو یواش یواش آماده بکنیم برای خفت بارترین لحظاتی که دیکتاتورهای دنیا در طول تاریخ به خودشون دیدن.
به بهونه ی رمز دوم یک بار مصرف دارن یه نیاز کاذبی رو ایجاد میکنن تا مردم به زور مجبور شن از شبکه ملی اطلاعات یا همون اینترنت بومی استفاده کنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
علاوه بر پیام تلفنی، در صورتی که دسترسی به اینترنت داشته باشید میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید با شناسه کاربری @فرداگرام. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.